اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس پارلمان عراق خواستار عدم مداخله ایران در امور کشورش شد. مهدی کروبی از آیت الله جنتی خواست برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق زندانیان اقدام کند. و دادستان انتظامی قضات گفت رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی ادامه دارد. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام بر شما در 24مین شب از آبان ماه. بعد از رادیو پس فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با نیم ساعت برنامه زنده پر از مصاحبه و گزارش و تحلیل سیاسی. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه و بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخش‌های متفاوت این برنامه رو. محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. اسامه نجیفی رئیس جدید پارلمان عراق در دیدار با سفیر ایران در بغداد خواستار عدم مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورش شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای نجیفی روز یکشنبه در دیدار با حسن دانایی فر سفیر ایران در بغداد گفت بهبود روابط میان دو کشور باید بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی انجام شود. ائتلاف العراقی که اسامه نجیفی از اعضای آن است، مدت هاست که ایران را به دخالت در امور سیاسی عراق متهم می کند. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز یکشنبه در پاسخ به سخنان آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، از مراجع و بزرگان خواست تا برای آنچه حفظ آبروی اسلام و روحانیت و نیز جلوگیری از ضایع شدن حقوق زندانیان سیاسی نامید اقدامی انجام دهند. آیت الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه خواستار بازداشت کسانی شده بود که به گفته او از زمان قضایای فتنه سال گذشته بازداشت نشدند. احمد شفیعی دادستان انتظامی قضات روز یکشنبه گفت به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و دو قاضی دیگر متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شود. دادستان انتظامی قضات همچنین گفت تا کنون برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران حکم بازداشت صادر نشده است و پرونده او در حال بررسی است. یک سال پس از درگذشت 3 تن از دستگیر شدگان در تظاهرات اعتراضی سال 88 در بازداشتگاه کهریزک با حکم دادگاه انتظامی قضات سعید مرتضوی و دو مقام دیگر از سمت خود تعلیق شدند. دادستان تهران گفت 5 نفر از وکلای دادگستری اخیراً به دستور بازپرس شعبه امنیت دادسرای شهید مقدس بازداشت شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفت 3 نفر از این وکلا در حالی که از ترکیه باز می‌گشتند در فرودگاه و 2 وکیل دیگر هم در تهران بازداشت شدند. دادستان تهران اتهام وکلای بازداشت شده را جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شؤونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعلام کرد و گفت رسیدگی به پرونده این 5 نفر ادامه دارد. وزیر خارجه افغانستان روز یکشنبه همراه با هیئتی از مقام‌های رسمی این کشور برای شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و افغانستان وارد تهران شد. زلمه‌های رسول وزیر خارجه افغانستان در این سفر با مقام‌های ایرانی درباره مسائل کنسولی، قضایی، امور مربوط به آب، راه آهن و امور مهاجرین گفتگو می‌کند. پیکر اسماعیل ریاحی کارگردان و فیلمساز قدیمی روز یکشنبه در بهشت زهرایی تهران به خاک سپرده شد. اسماعیل ریاحی روز پنجشنبه در تهران در سن 90 سالگی درگذشت.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید. باز هم با محمد رضا هستیم برای شنیدن خبرهای آینده از رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران میگویند دولت چین باید رسما از ایران به دلیل استفاده از نام خلیج عربی عذرخواهی کند.
وقتی یک کشوری مورد تحقیر و توهین جهان قرار گرفت، وقتی مورد تحریم‌های متعدد قرار گرفت، به ویژه اونایی که در پیرامون ما هستن، آزادانه‌تر میتونن فعالیت‌های ضد ایرانی بکنن.
تحسن دانشجویان دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به وضعیت آموزشی.
وقتی که مدیریت حزبی باشه، مدیریت مذهبی یا ایدئولوژیک باشه، 100% در نحوه گزینش اساتید رعایت نکات علمی رو نخواهد داشت.
اینها بخش هایی هست از برنامه های مجله شبانگاهی که توی 25 دقیقه آینده میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا از رادیو فردا. بعد از اینکه در مراسم گشایش بازی‌های آسیایی گوانجو در چین نام خلیج فارس به صورت تحریف شده به نمایش در اومد، مقامات سیاسی در ایران به این اقدام دولت چین واکنش‌های مختلفی نشون دادند. سه نماینده مجلس شورای اسلامی گفتند که اگر دولت چین رسماً عذرخواهی نکنه، این بازی‌ها باید از طرف ایران تحریم بشه. با اینکه ایران اعتراض رسمی خودش رو درباره مسئله تحریف نام خلیج فارس به دولت چین ابلاغ کرده، اما هنوز گزارشی از عذرخواهی رسمی دولت چین اعلام نشده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، و از او درباره این اقدام دولت چین میپرسه.
این نخستین بار نیست که حتی کشورهای به ظاهر دوست حیثیت ملی ما رو تحقیر میکنن. این فهرست این کشورها همجوری که میدونید در حال افزایش، و دلیل اونم عدم احترامیه که برای دولت و نظام حاکم در ایران قائل هستن. دولت نهم و دهم با رفتار و گفتار و سیاستهای داخلی و بین المللی ناشی از بی‌خردی باعث شده که ایران هدف همه گونه توهین و تحقیر و توطئه قرار بگیره. این حرکت چین هم به توهین نابخشودنی از نظر ما ملت ایران، ولی دولت حاکم هیچ واکنشی شایسته که نشانی از نیام‌پرستیشون باشه نداد.
آقای زعیم، واکنش مسئولان ایرانی رو به این اقدام دولت چین شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت ایران در این مورد باید اعتراض رسمی می‌کرد، با سفیر چین رو فرا میخوند و چین بایستی عذرخواهی خودشو، اگر که این صحیح بوده و عمدی نبوده من در اون شک دارم، به طور نه شفاهی رسمی و کتبی پوزش خواهی میکرد. ولی خب هیچ کدوم از اتفاقا نیفتاده. ما پیشترم از این مسائل داشتیم، مثل دو سال پیش که رئیس جمهور اسلامی زیر تابلو خلیج عربی نشسته و عکس گرفته بود، و همچنین در مورد زمان مذاکرات مربوط به حقوق دریای مازندران ایشون گفته بود که هر کس حقوق ایران رو بالاتر از 11% به 50% بخونه خائنه، چون ما بیش از 11% سهم نداریم. این رفتار دولت جمهوری اسلامی، این گونه توطئه ها رو که بقیه من این روند ناپیدایی که در پیرامون ما چند ساله که در حال اجراست.
آقای زعیم، شما گفتید که این برای اولین بار نیست که نام خلیج فارس در بعضی از محافل سیاسی خارج از ایران تحریف میشه. حالا عوامل خارجی رو که در این مسئله دخالت دارن رو شما شرح بدید.
وقتی یک کشوری مورد تحقیر و توهین جهان قرار گرفت، وقتی مورد تحریم های متعدد قرار گرفت و خودش به عنوان یه دولت خشونت طلب مورد انزجار مردم جهان قرار گرفت، اون کشورهایی که عقده‌های فرهنگی و سرزمینی دارن نسبت به ما، به ویژه اونهایی که در پیرامون ما هستن و ثروت زیادی هم دارن، اینها آزادانه‌تر میتونن فعالیت‌های ضد ایرانی بکنن. ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که فیلم‌های علیه فرهنگ و تاریخ ایران ساخته شد، مقاله‌های در مجله‌های وزین، روزنامه‌های وزین دنیا با تحریف تاریخ ایران انجام گرفت، و در دریای مازندران کسانی که تجاوز به منافع ما و مالکیت ما کردن بدون اعتنا به دولت جمهوری اسلامی خودشون جلسه گذاشتن، برای خودشون بریدن و دوختن. اینا همه ناشی از اینه که وقتی کشوری اقتدار بین‌المللش از دست میده، همه اونهایی که نظر دارن به این که از این لاشه صحنه بگیرن فعال میشن. از توی دیگه من باور دارم که همه این نابسامانی ها که به ویژه توی این 5 ساله رخ داده و ظاهرن بسیار غیر عادیه، که یه روند ناپیدا حتی به باور من توسط عواملی پنهان ولی با نفوذ در سیستم حکومت جمهوری اسلامیه که داره کشور رو به سوی فروپاشی، احتمالاً جنگ‌های داخلی و تجزیه پیش می‌بره.
با توجه به اینکه در سازمان ملل نام آبراه جنوبی ایران خلیج فارس ثبت شده، از نظر شما دولت ایران آیا برای پیگیری و تاثیرگذاری بر روی کشورهای عربی و یا نهادهای بین‌المللی اقدامات مناسبی رو تاکنون انجام داده؟
هرگز. دولت ایران و حاکمیت ایران اصلا اعتنایی و علاقه‌ای به حفظ منافع کشور در جوامع بین‌المللی و حتی در درون کشور نداره. تنها هدف و تنها علاقه این نظام حفظ خودشه، حتی به قیمت آسیب زدن به ایران، به منافع ایران و خدای نکرده به یک پارچگی کشور.
انواع واکنش ها به استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در مراسم گشایش بازی های آسیایی گوانجو در چین در ایران. رضا جمالی در این زمینه با کوروش زعیم صحبت میکرد، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گفتگوی دیگه. دانشجویان دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت روز شنبه در اعتراض به مدیریت دانشکده و مشکلاتی که از اونها به عنوان مشکلات آموزشی نام برده شده دست به تحصن زدن و سر کلاس‌های خودشون نرفتن و اعلام کردند که تا رسیدن به مطالبات خودشون به تحصن ادامه میدند. مونیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با مصطفی خسروی فعال دانشجویی در مورد چند و چون این تحصن میپرسه.
دانشجویان دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت روز گذشته تحصنی رو در اعتراض به عملکرد آموزشی و مدیریت این دانشکده، ریاست این دانشکده برپا کردن و این تحصن خوشبختانه تحصنی بوده که از طرف اکثریت گروه‌های دانشجویی موجود در دانشکده حمایت شده و اونها خواستار سر و سامان دادن به وضعیت آموزشی دانشکده و خواسته‌های صنفیشون هستند که این هم متأسفانه برمیگرده به عدم انتخاب مدیران و رؤسای کارآمد برای دانشکده‌ها در چند سال گذشته. دانشجویان اعلام کردن که تا زمانی که به خواسته هاشون نرسن تحصن رو ادامه میدن و دانشکده رو تعطیل میکنن، یعنی سر کلاس ها حاضر نمیشن و عواقب این ماجرا رو هم به گردن ریاست دانشگاه انداختن که طبیعتاً هم همین گونه خواهد بود، یعنی رئیس دانشگاه شخصی که مسئول پیگیری این ماجراها باید بشه و باید به خواست صنفی دانشجوها رسیدگی کنه و معضلات و مشکلات اونها رو برآورده کنه.
اشاره کردین به مشکلات آموزشی که وجود داره اونجا، با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر تعدادی از استادها هم عوض شدن، بازنشسته شدن به اجبار یا کنار گذاشته شدن، آیا مربوط هست این تحصن این دانشجویان به این مسئله؟
ببینید کلا مسئله آموزشی در چند سال اخیر توی اکثر دانشگاه‌ها خیلی شدت پیدا کرده، اون هم به خاطر همونجوری که گفتم مدیران ناشایست و ناکارآمدی که در دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها انتخاب میشن سر کار میان و اصولا ارجحیتی دارن بر فضای اعتقادی تا فضای علمی توی کارشون. به همین خاطر ما در اکثر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشور به خصوص دانشکده‌های اختصاصی این مشکلات رو داشتیم و خواهیم داشت در آینده، به خاطر اینکه مثلا شما فرض کنید دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه مستند از دانشکده های بسیار محدود و معدود این رشته در خاورمیانه هست که ما در دانشکده مستند داریم، ولی وقتی که مدیریت حزبی باشه، مدیریت مذهبی یا ایدئولوژیک باشه و اولویت های علمی درش وجود نداشته باشه، 100% در نحوه گزینش اساتید، در نحوه چیدمان سیلابس دروس و مسائل دیگه هیچ وقت اون رعایت نکات علمی رو مانند زمانی که یک مدیر علمی و کارآمد در رأس امور باشه نخواهد داشت.
فکر میکنید اقداماتی از این دست مثل تحصن کردن دانشجویان آیا اونا رو به مطالباتشون میرسونه؟
ببینید چیزی که باید در نظر گرفت اینه که فضای دانشگاه علم و صنعت کمی متفاوت با بقیه دانشگاه ها. دانشگاه علم و صنعت در طی یک دهه اخیر تحصن های صنفی متفاوتی رو داشته که بعضن به نتیجه هم رسیدن و بعضن هم به نتیجه نرسیدن، ولی از اونجا که اگر شما تاریخچه دانشگاه علم و صنعت در یک دهه اخیر مطالعه کنید میبینید مثلا 81 باز یک تحصن صنفی شکل گرفت و اون تحصن به یک رفتار بسیار رادیکال منجر شد. توی اون تحصن دانشجویان رئیس دانشگاه را از دانشگاه اخراج کردن و در اصل که رئیس دانشگاه از دست دانشجو فرار کرد. زمانی که دانشگاه مدیریت و وزارت علوم به خواست دانشجوها تن نده، در دانشگاه علم و صنعت ما شاهد وقوع همچین حوادثی بودیم. به همین خاطر من فکر میکنم که اگر این موضوع حل نشه به صورت مسالمت آمیز، طبیعتاً میتونه عواقب سنگینی رو برای وزارت علوم و رئیس دانشگاه مستند داشته باشه، چرا که این بار دیگه مسئله سیاسی نیست، مسئله کاملا مسئله صنفیه و خواست یک سری دانشجو ممتاز این دانشگاه است که بتونن در یک شرایط و فضای آکادمیک به ادامه تحصیل بپردازن و دیگه حداقل از مشکلات علمی و آموزشی رنج نبرن.
مانیا منصور از رادیو فردا با مصطفی خسروی صحبت می‌کرد، فعال دانشجویی، در مورد تحسنی که دانشجویان دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت روز شنبه داشتند در اعتراض به مدیریت دانشکده و مشکلاتی که از اونها به عنوان مشکلات آموزشی نام برده شده. و کم کم باید ادامه بدیم درباره حواشی افتتاحیه بازی‌های آسیایی در چین. شنیدید در اول برنامه‌های مجله شبانگاهی، بریم تا درباره خبرهای روز دوم بازی‌های آسیایی در چین بشنویم با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی.
در پایان دومین روز بازی‌های آسیایی سال 2010 که در گوانجوی چین در جریان است، ورزشکاران میزبان با 37 طلا، 14 نقره و 12 برنز در صدر جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار گرفتند. کره جنوبی با 13 طلا، 10 نقره و 12 برنز دوم است و ژاپنی‌ها با 8 طلا، 20 نقره و 15 برنز در ردیف سوم ایستادند. نتایج نچندان مطلوب ورزشکاران ایرانی باعث شد که این کشور با نزول 5 پله‌ای نسبت به روز اول با 1 نقره و 3 برنز در مکان 11 جدول توزیع مدال‌ها قرار بگیرد. روز یکشنبه فقط 1 مدال برنز نصیب ورزشکاران ایران شد در دوچرخه سواری و در ماده اسپرینت تیمی. 1 مدال نقره و 2 برنز حاصل تلاش ورزشکاران ایرانی در روز اول بود. روز یکشنبه در وشو الهه منصوریان در رشته ساندای زنان در وزن منهای 52 کیلو در دومین دیدار خود حریفی از فیلیپین را از پیش رو برداشت و مدال برنز خود را مسجل کرد. وی روز دوشنبه در نیمه نهایی حریفی از ویتنام را پیش رو دارد. در والیبال تیم ملی ایران که در روز اول مغولستان را شکست داده بود، روز یکشنبه در دومین مسابقه در 3 گیم پی در پی ترکمنستان را از پیش رو برداشت. تیم والیبال ایران روز دوشنبه در برابر عربستان به میدان می رود. در شنا و در ماده 50 متر قورباغه محمد علیرضایی شناگر ملی پوش ایران که از دور مقدماتی به فینال راه یافته بود با ثبت زمان 28 ثانیه و 15 صدم ثانیه و با 35 صدم ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول موفق نشد به روی سکو برود و چهارم شد. در هندبال تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین بازی خود 35 بر 13 هنگ کنگ را در هم کوبید. در شطرنج و در بخش مردان احسان قائم مقامی و الشن مرادی حریفان عراقی و ژاپنی خود را بردند و در بخش زنان شادی پریدر در مقابل حریفی از اندونزی مساوی کرد و آتوسا پورکاشیان شطرنج باز ازبکستانی را شکست داد. در قایقرانی و در دور مقدماتی در رینگ دو نفری سبک وزن و سنگین وزن و چهار نفری مردان پاروزنان ایرانی موفق شدند به مرحله بعد صعود کنند. در ماده سبک وزن دو نفری زنان هم تیم ایران در گروه خود سوم شد و به دور نیمه پایانی صعود کرد. ورزشکاران ایران روز دوشنبه در رشته های تیراندازی، شنا، دوچرخه سواری، قایقرانی، جودو، تنیس روی میز، وشو، والیبال، ژیمناستیک، وزنه برداری و فوتبال به مصاف حریفان می روند. و در مجمع عمومی شورای المپیک آسیا که روز یکشنبه در حاشیه بازی‌ها در گوانجو انجام شد، شهر آنجن کره جنوبی به عنوان میزبان 17مین دوره بازی‌های آسیایی در سال 2014 برگزیده شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگر این دولت ما دلش برای مردم می‌سوزه، مردم رو تأمین اجتماعی بکنن. من نفری 48,000 تومان اداره بیمه میگه باید بدید برای تأمین اجتماعی. یارانه ها هم نمیخوان بدن به ما. فقط بدیدن به حساب تأمین اجتماعی برای مردم.
ماموران انتظامی چیکار میکنن؟ هرج پول باشه او برنده است. توی مملکت کشور جمهوری اسلامی هرج پول هست همون برنده است. کسی هم که پول نداشته باشه بازنده.
من یه رانندم، راننده شب. ایرانیایی که خدای ما نمیشه از بروز فضا به خودتون بیاین. مملکتمون، ناموسمون، دینمون، قرآنمون، جوانامون، زندگیمون داره نابود بشه. تا کی دست بده خواهیم میزنین؟ کی میخواییم با هم متحد بشین؟
خواستم بگم گویچه از فروی 400 تومن رسیده به 800 تومن. نمیدونم ماکوانی هست 500 شده و 800. از ایران میان که ایرانی نشده.
سلام آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم ایران. شما که این همه اطلاع از کارهای آمریکا دارید که میگویید امروز آب سرد یا گرم نوشید، چطور از ملت از خدا بی خبر خود خبر ندارید؟ بهتر نیست سری به کشور ترکمنستان بزنید و عدالت و یارانه را از دولت محترم ترکمنستان یاد بگیرید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
منتظر تماس های شما هستیم، نظرات، پیشنهادات و انتقادات، یعنی که حتی اگر حرفی دارید برای گفتن که میخواید با رادیو فردا در میون بگذارید. یک گزارش دیگه داریم در ادامه مجله شبانگاهی. در اسرائیل کابینه بنیامین نتانیاهو به بحث درباره بسته تشویقی آمریکا برای توقف موقت عملیات شهرک‌سازی پرداخته. بر اساس بسته پیشنهادی آمریکا، تمام ساخت و سازها در کرانه باختری رود اردن به مدت 3 ماه متوقف میشه تا ادامه گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها میسر بشه. نادر صدیقی.
بسته پیشنهادی آمریکا که توسط خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور در دیدار پنجشنبه گذشته با بنیامین نتانیاهو به وی پیشنهاد شد، تازه ترین عنصر تشویقی برای متوقف کردن موقت برنامه‌های شهرک‌سازی از سوی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن است. نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه مفاد این بسته پیشنهادی را با 7 تن از ارشدترین اعضای کابینه خود در میان نهاد و پس از آن روز یک شنبه در میان سایر اعضای هیئت دولت به بحث گذاشته شد. آقای نتانیاهو گفته است که جزئیات این پیشنهاد هنوز بین نمایندگان آمریکا و اسرائیل همچنان مورد بررسی است و تا کنون نهایی نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اسرائیل در قبال توقف 3 ماهه شهرک‌سازی 30 فروند جت F-35 به ارزش 3 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد که در واقع میزان کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را به 2 برابر افزایش می‌دهد. در عرصه سیاسی نیز ایالات متحده متعهد شده که از هر گونه تلاش ضد اسرائیلی در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی جلوگیری کند. اسوشیتد پرس گزارش داده که نتانیاهو کوشیده است تا موافقت اعضای کابینه‌اش برای تجدید محدودیت‌های شهرک‌سازی را جلب کند. پیشنهاد مهلت 90 روزه به 2 طرف گفتگو فرصت خواهد داد تا درباره مرزهای اسرائیل با کشور فلسطینی توافق کنند و روشن شود که اسرائیل در چه محدوده‌ای می‌تواند شهرک‌سازی را ادامه دهد. ولی در حال حاضر گزارش‌ها از ناکامی احتمالی این پیشنهاد حکایت می‌کنند. اسوشیتد پرس گزارش داده که برخی از فلسطینی‌ها و چند تن از اعضای کابینه اسرائیل با این طرح مخالفت ورزیده‌اند ولی به طور کامل آن را رد نکرده‌اند. فلسطینی‌ها می‌گویند که این محدودیت شهرک‌سازی تنها به کرانه باختری محدود می‌شود و شامل بیت المقدس خاوری نمی‌شود. یک حزب کوچک دستراسی افراطی در دولت ائتلافی اسرائیل نیز تهدید کرده که در صورت توقف شهرک‌سازی از کابینه آن کشور خارج خواهد شد.
I'm concerned that we're not seeing each side make the extra effort involved.
پرزیدنت اوباما سه‌شنبه گذشته در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود در جاکارتا نسبت به عدم تحرک فلسطینی‌ها و اسرائیلیان برای شکست بن‌بست موجود ابراز نگرانی کرد. قرار است محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی به نوبه خود بسته پیشنهادی آمریکا را با اعضای کابینه فلسطینی در میان گذارد و سپس خواستار تشکیل اجلاس فوری اتحادیه عرب برای بحث پیرامون آن شود. گفتگوهای صلح فلسطین و اسرائیل شهریور ماه گذشته تنها 3 هفته پس از آغاز این گفتگوها به خاطر از سرگیری برنامه شهرک‌سازی اسرائیل متوقف شد.
خب بعد از این گزارش نادر صدیقی باید ادامه بدیم مجله شبانگاهی رو با آخرین برنامه امشب در مورد تاریخ جمهوری اسلامی ایران با مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن.
خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
ما فرض مقدر
23 آبان سال روز انتشار دستورالعمل 10 ماده‌ای حکومت ایران درباره نحوه ادامه جنگ ایران و عراق در 23 آبان 1366 است. این دستورالعمل را شورای عالی پشتیبانی جنگ ایران که در 2 سال آخر جنگ با عراق تشکیل شده بود صادر کرد. دستورالعمل 10 ماده‌ای شورای عالی پشتیبانی جنگ به لحاظ تاریخی به این دلیل دارای اهمیت است که برای نخستین بار در آن از اعزام اجباری مردم به جبهه های جنگ با عراق سخن گفته شده بود. تا پیش از این تاریخ همیشه از اعزام نیروهای داوطلب بسیجی به جبهه های جنگ سخن گفته می شد. اما در این تاریخ به صراحت در دستورالعمل 10 ماده‌ای شورای عالی پشتیبانی جنگ اعلام شد افرادی که قادر به حضور در میدانهای نبرد هستند باید خود را به دستگاه‌های مسئول معرفی کنند. در واقع این دستورالعمل موقعی صادر شد که تمایل عمومی مردم ایران برای حضور در جبهه‌های جنگ کاهش یافته بود. این دستورالعمل می گفت سپاه پاسداران باید از افراد ثبت نام کند و زمان و نوبت اعزام دقیق آنها را به جبهه ها اعلام کند. در این دستورالعمل همچنین تاکید شده بود آنهایی که نمی توانند به جبهه بروند به جبهه کمک مالی خواهند کرد و آنهایی نیست که صاحب تمکن مالی هستند تدارک مالی حداقل 1 رزمنده را بر عهده خواهند گرفت. پس از صدور این دستورالعمل به دانشگاه های ایران اعلام شد که هر دانشجو باید مدت 6 ماه را به جبهه ها برود و بر همین اساس اعزام برخی از دانشجویان در ماه‌های آخر سال 66 و اوایل سال 67 به میدان‌های نبرد شروع شد. در چنین شرایطی آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی نیز طی فرمانی خواهان حضور بیشتر مردم در جبهه ها شد.
در این حالی که ما از جنگ گریزان هستیم، لکن دفاع که حق هر انسانی است و واجب است بر هر انسانی دفاع از خود و دفاع از کشور خود و دفاع از دین خود، ما به عنوان دفاع در مقابل این قدرت ها ایستادیم.
پس از فرمان آیت الله خمینی و نیز دستورالعمل 10 ماده‌ای حکومت، موضوع اعزام سپاهیان استانی تحت عنوان سپاه امیرالمؤمنین و نیز سپاه 100,000 نفری محمد رسول الله در دستور کار مسئولان جنگ قرار گرفت. برای تهییج بیشتر مردم تبلیغات رایج یعنی نوحه خوانی نیز به کار گرفته شد و حتی نوحه‌ای مخصوص این ایام ساخته شد.
که دارد به سرش شور و نما، بسم الله.
هر که دارد عوض کرد و بنا، بسم الله.
هر که لبای به فرمان خمینی گوید، به خدا من قسم رام حسینی گوید. هر که فرمان برد از روح خدا، بسم الله.
هر که دارد عوض کرد و بنا، بسم الله.
در چنین شرایطی فرماندهان ایرانی اعلام کردند که موج داوطلبان در حال اعزام به جبهه ها هستند. عمده این نیروها بر اساس تاکتیک محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه به جبهه کردستان برده شدند و حملاتی از سوی ایران به منطقه حلبچه و خرمال عراق صورت گرفت. با این وجود عراق نیز در همین دوره خود را برای پاتک های سنگین علیه مواضع ایرانی ها و بازپسگیری جزایر مجنون و شهر فاو در جبهه جنوبی آماده می کرد و پیش از حملات عراقی ها نیز تبلیغات تهیج کننده را در بین نیروهای خود فراموش نکردند. نتیجه آن که در 17 آوریل 1988 یعنی فروردین 1367 عراق با دستور مستقیم صدام حسین رئیس جمهوری این کشور حمله سنگین خود برای بازپسگیری فاو را شروع کرد و این شهر را با بکارگیری حجم زیادی از نیروها و انواع و اقسام تسلیحات از جمله سلاح شیمیایی از نیروهای ایرانی پس گرفت.
با مراد ویسی آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید در لحظاتی که به ساعت 10:30 شب به وقت ایران نزدیک تر میشیم. با شما خداحافظی میکنم تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران. موسیقی ها و خبرهای تازه ما رو از دست ندید.